أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در بحث قاعده زید یک مطلبی هست و اون این است که ما گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده. آیا نهی از شیء هم مقتضی امر به ضدش هست یا خیر؟ خب این ضد اگر ضد عام باشه بدون شک مقتضی هست، همون دلالت عینیت مطابقیتی که عرض کرده بودیم که امر به شیء دلالت بر نهی از ضد عامش میکنه، به نفس تقریب در نه در مسئله نهی از شیء هم هست که اگر چیزی رو گفتن که نیار یعنی چی؟ یعنی لا تفعل دیگه. نتیجه این میشد که نهی بر شیء دلالت بر امر به اون ضدشه، ضدش آوردن دیگه. تاجه فرمودید بله، نهی از شیء امر به ترک ضدشه که همه لا تفعل باشه، ترک ضدش یعنی اجتنب. وقتی که گفته میشد که لا تفعل هذا الفعل، لا تفعل نهی نیست، یعنی اجتنب ان فعلهی. اینه ضد این منهی ان، یعنی الان شما نهی بکنید از فعل شیء، درسته؟ نهی از فعل شیء. خب ضد فعل شیء چی میشه؟ ضد عامش در واقع میشه چی؟ فعلش دیگه. این منهی ان ضد عامش میشه فعلش. نهی به فعل خورده، اون وقت اقتضا میکنه چی؟ امر به این ضد عامش رو، یعنی امر به ترک این ترک که امر به همون فعل باشه. در واقع نهی از ضد عام، نهی از شیء که دارد بر اون امر به ضد عامش، یعنی امر به در واقع ترکشه، امر به ترکش میشه دیگه. بله امر به ترکش میشه. ضد عام فعل شیء چی میشه؟ ترکش. ضد عام فعل شیء چی میشه آقا؟ ترکش. نهی از فعل پس امر به ترکش میشه، درست آقا؟ نهی از فعل امر به ترکش میشه. این رو شیخ انصاری قبول داره و جای شکم نیست. عبارتش اینه: فالظاهر انه مثل اقتضاء الامر به شیء ان نهی عن ضد العام، فالکلام الذی سبق هناک در اونجا جارن ها هنا ایزن، وقد عرفت ان القول بکل من هما این الاخر، یعنی امر به شیء این نهی از ضد عامه. اینه کی میگه؟ شیخ انصاری در بحث امر به شیء. یکی از کسانی که قائل به عینیت شد کی است آقا؟ خود شیخ انصاری است که گفته اینجا الان زیل آوردیم دفعه بردی مطالعه کردید لابودت من که گفتم اونجا شناختی که امر به شیء این نهی از ضد عام میشه، کذالک در اینجا هم نهی از شیء این امر به ضد عام میشه. این بله فالظاهر انه مثل این قد عرفتم داره دیگه. قد عرفته رو مگه نخوندی؟ حواست نیست مگه؟ میگه قد عرفته که در سابق در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضده ما گفتیم که امر به شیء عین نهی از ضده. داره دیگه، تصریح داره دیگه، فرق چیه؟ خب دقت کنید آقا، ولی مطلب واضحه، خیلی روشنه. وقتی که قالب عینیت شدیم فرق بین امر و نهی چی آقا؟ نیست. مسئله ضد خاص چی؟ ضد خاص رو شیخ انصاری از کعبی نقل کرده که به اصطلاح نهی از شیء امر به اصطلاح ضد از خاصشه، نهی از شیء امر به ضد خاصشه. ولی این واضح البطلانه، روشنه. فلذا علمای خاصه با اما این رو قبول ندارن که میگن نهی از شی امر به ضد خاصش آقا نمیکنه، چون واضحه، چون مرتفعان هم دیگه ضدان چی آقا؟ مرتفعان. خب اگر نهی از شی کردی ضد خاصش هم ممکنه رفعه، چی؟ ممکنه رفعه، پس هیچ اقتضایی ندارد به امر به فعل اون ضد. واضحه، این روشنه، بله. پس همینجا که خاصه با آما برش متفقا غیر از کعبی امر واضحه این حرف. اینم شیخ گفته همین مطلب رو. اون وقت مطلب دیگر این است که بله خب اگه گوش میدادی وارد نبوده، وقت باید بعد از جلسه سوال بکنی تا ببینیم چجوری قضیه. مطلب چون واضحه وقت جلسه نمیگیریم. عرض بکنم خدمت شما که شیخ انصاری بحث دیگری که مطرح کرده این است که امر ندبی. آقا الان کلام سر امر ندبیه که آیا امر ندبی اقتضاء نهی از ضد عام داره؟ ایشون میگه امر ندبی استوابی اقتضای امر ندبی اقتضای نهی از ضد عامش نداره، تو چرا صد به ضد خاص؟ چون امر ندبی که میگه مثلا نافله رو انجام بده، خب ترک این نافله فوقش فوات بعض مساله دیگه، خب فوات بعض مساله مگه مبغوض شارع هست؟ نه، بس امر ندبی دلالت بر اقتضای بر نهی از ضد عامش نیست که ترک اون مستحب باشد، تا چرا صد به ضد خاص؟ خب حالا میگه که ملاک داده ایشون، ملاکش رو توجه کردی چی شد که میگه غایت الامر که فوات بعض مساله دیگه، خب فوات بعض مساله که مبغوض دارن مبغوض شاره نیست که، ما جواب دادیم به این، گفتیم نه این درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه از شما سوال میکنیم اون امر ندبی آیا مساله ای داشته اون مندوب یا نداشته، قائل به جزاف که نیستی، اوامر و نواهی کلن چه مندوب چه واجب همه تابع مساله هن، اونجا مساله ملزمه هست اینجا مساله غیر ملزمه راجحه. خب اگر چنانچه مصلحت راجحی در یک فعلی باشد که محبوب پروردگار هست، آیا خدای تعالی میتونه بگیم خوش دارد فوات این مصلحت رو یا کراهت دارد؟ طبعا کراهت دارد. پس بنابراین در ضد عام ما قائل هستیم امر به شی مقتضی نهی کراهی از ضد عامش هست، اما در ضد خاص نه، ضد خاص چنین چیزی رو قائل نیستی، به همون ملاکی که تازه از شیخ گذشته گفتیم. بله خب عرف هم همین جوره، عرف مولای عرفی یا با عبد عرفی نگاه بکنید، شما دقت بکنید، اگر چنانچه یک کاری رو خیلی مولا دوست داشته باشه عرفی بگو برون شروع انجام بده، خب آیا مخالفتش دوست داره؟ جواب بدی، بعدش میاد دیگه، معلومه حالا کتک نمیزنه لکن علاقهش به این عبد کم میشه، میگه میدونست که من این دوستانو ترک کرده، با تعجب فرمودی این بعد اینم عرفی که گفتی عرفی. خب حالا دقت کنید آقا، بگذاریم از این مسائل واضحه که نباید خودمونو معطل بکنیم. عرض بکنم که نهی مستفاده از امر به شی گفتیم طبیعی است، آیا نهی طبیعی مثل اصلی همه جا؟ جواب این است که همه جا نیست، در عبادات هست، چون نهی طبیعی مثل نهی مثل به اصطلاح نهی اصلی حاکی از مبغوضیت منهی عن هست، مبغوضیت، ولذا مقتضی فساد ضد عبادی هست، نهی طبیعی کل اصلی مقتضی فساد ضد عبادی هست، اما در معامله چی؟ نه، به همون بیانی که قبلا تقریب کردیم، سرش هم اینه که اونی که ارشاد هست به اصطلاح به فساد معامله در سیره عقلا، اون نهی اصلیست. اگر چیزی رو نهی کردن یعنی اینکه ارشاد به فسادشه، اما چیزی که نهی نکردن یه چیزی دیگه ای رو هم کردن، اصلا این سیره قابل احراز چی آقا؟ نیست اگر بگیم مقتول عدم، نگیم مقتول عدمه. خب ثمره این بحث چی شد آقا؟ تا به حال یکی حرمت تکلیفی، وقتی که نهی طبیعی مثل نهی اصلیست در این که حرمت تکلیفی بیارد، فرق بین معاملات و عبادت نیست. اونجایی که گفتیم که مثل نهی اصلی نیست در معامله، اون فساد بوده، حکم وضعی بوده، اما در حرمت تکلیفی فرقی نمیکنه. اگر چنانچه در عبادت به خاطر مبغوضیت اون عمل عبادت فاسد شد، فساد اون عباده به خاطر چی بود آقا؟ مبغوضیت. مبغوضیت این ناشی از نهی طبیعی، این مبغوضیت در معاملی هم هست، فرقی نمیکنه. فعل چون بی نفس متعلق نشد مبغوضه، یه جا فساد میاره، یه جا فساد چی آقا؟ نمیاره. اینجور بله. خب عرض بکنم شما در زمین غصبی معامله بکن خودت، آقا این گوسفند رو بگیر ببر توی زمین غصبی به یک شخصی گیری بفروش، این معاملت باطله؟ نه، حرمت تکلیفی متکلم شدی، تمام این معامله تو، سکون تو، این گوسفند در اون مکان هست و همه چی غصبه. تمام این بیت و اشتراکتو که میگی این تصرف در زمین حساب میشه و غصبه، اما این موجب فساد و معامله چی آقا؟ نمیشه. مبغوضیت محفوظه اما مستطب حکم وضعی در معاملات نیست. خب عرض بکنم خدمت شما که خب ثمراتی دارد که قبلا هم بیان کردیم. شما میرید در بدایع تو اون تطبیقات فقهیه بحث زد ملاحظه میفرمایید، بحث ترتب، در قاعده ترتب در واقع روح و جان ترتب و مغز ترتب در این یک عبارت خلاصه میشه و اون چیه؟ توجیه فعلیت امر به مهم عند اسیان امر اهم. تکرار میکنم، توجیه فعلیت امر به مهم عند اسیان امر به اهم. چرا؟ برای این که اگر لولا ترتب این محاله که امر به مهم فعلی باشد با وجود امر اهم، محاله دیگه، چون فرد این است که زدانن با هم، درسته؟ و با هم دیگه هم قابل جمع نیستن. شما بگه هم امر مهم فعلیه و مفروض شما این است که امر اهم هم چی است آقا؟ فعلیه. یعنی دو تا زد رو با هم دیگه امر فعلی داشته باشن، میشه آقا؟ میشه؟ نمیشه دیگه، مستحیل دیگه، جمع بین زدینه. حالا چه اهم با مهم باشن، چه هر دو مهم باشن، چه هر دو اهم باشن، فرق ندارد. از این جهت زدان که هستن که هر دو که نیستن، جمعشون محاله. امر به اجتماع زدین چاره میتونه بکنه؟ نه. این روشن. اما این امتناع رو میخوام ور داریم. چطور ور میداریم آقا؟ بگیم طولیت، یعنی وقتی که شخص مکلف اسیان کرد اون اهم رو، اراده بر انجامش هم نداره، خب اینجا اگه امر به مهم بخواد بکنه در چنین ظرفی، آیا این امر به اجتماع زدینه؟ نه دیگه. فلذا تمام محاوله این است که ما میخواییم اون شبهه امتناع اجتماع امر و فعلیت امر مهم و اهم رو، این امتناعش رو چکار بکنیم آقا؟ ورداریم. خب حالا اولین کسی که این فکر رو اصولین ما ازش در آوردن از عبارتش، محقق کرکیش. محقق کرکی یک عبارتی دارد در دوران بین واجب موسع و مزید. چی میگه؟ خب مزید مقدم، چون فوت میشه دیگه، معلومه، روشنه. بعد میگه که حالا عقل چون مکلف معصیت کرد و اونو در مزید نیاورده، وقتش که فوت شد دیگه، حالا این مهم رو چی؟ موسع رو چی؟ نیاره؟ میگه بیاره. اون که گفتیم نمیشه در فرضی است که با هم دیگه هر دو بود و مزید مقدم بود و مهم و مشغول شدن به اون موسع جایز نبود. در فرضی که هر دو بودن ممکن، هر دو رو میتونست بیاره در داخل وقت اون مزید، هر دو رو میتونست بیاره، منتج یکی که مزید بوده یکی چی آقا؟ موسع. در چنین جایی میگه ما گفتیم که موسع رو حق نداره بیاره، چون مزید اهمه. اما اگر چون که مزید رو اسیان کرده از دست رفت، موسع چی؟ به قوه امریت خودش هست آقا. و این حرف ایشون رو فقها و اصولیین شکافتن، تحلیل کردن، سر در آورد از قاعده ترتب و گفتن به این که مورد بحث ایشون کتاب فقه بود تو جامع المقاصد، گفتن این فرعی که ایشون مطرح کرده درسته که در فرع دوران بین موسع و مزیقه، اما این مصداقی است از مجاری قاعده زد، فرقی نمیکنه به این که اینجا این فوریت مأمور به ما یکی باید فوری باشه یکی غیر فوری، فوریت مأمور به ما بالعرض باشد، به عرض زیق وقت باشد که در کلام ایشون بوده، یا این فوریت مأمور به عرض زیق وقت چی آقا نباشه، مثل ازاله نجاست از مسجد و جواب سلام فوراً. دیگه فرق بین اون و این دیگه نمیکنه، چون اگر این زیغه به ملاکی چون وجوبش فوری هست پرداختن به اون موسع جایز نیست و این فوری بالعرضه، در فوری به ذات به طریق وهبه و قطعی است که این ملاک اونجا هم چی آقا میاد. لذا توسعه دادن و بعد ازشون شیخ محمد تقی اصفهانی، میرزا شیرازی مفصل اومدن این رو بیان کردن. شیخ محمد تقی اصفهانی برادر صاحب فصول هست و ایشون یک کتابی داره بقایت الاصول، بسیار بسیار کتاب ارزشمند. من در تمام مواردی که بدایر می نوشتم به این کتاب، حالا تمام بگیم غالب دیگه بنام بر این بود، این کتاب رو مراجعه می کردم و در کنار اصول بعضیا این رو ترجیح دادن از کتاب فصول، فرض چون فرقش هست که این خیلی جمع جورتر و مجستره اما اون خیلی مفصله. بله خب کدوم مثال و کدوم مثال؟
این مثال مزیب و موسع، مزیب و انجام نداد، مزیب بود وقتش تموم شد، این خب موسع و انجام میده، اینجا دیری وجود نداره. اما اینکه توسعه داده شده این بحث، بحث ما
این توسعه از یک حیثی است که شما به اون حیث توجه نکردید، این اشکال ایجاد شده. اون حیث چیه؟ اون حیث اینه که در زمانی که شما میتونی هم این موسع رو بیاری و همین مزیق رو چی آقا بیاری، هر دو رو میتونی، در چنین جایی پرداختن وسع و قدرت به موسع جایز نیست. این مزیق چرا، چه خصوصیتی داشت که اون من کرد پرداختن وسع رو به اون موسع؟ چه خصوصیتی داشته مزیق؟ فوریتش. پس هر جای دیگه فوری باشه این همینه، بقیه جهاتی که شما فکر کردید اون هیچ دخلی در این مهم چی آقا نیست. دقت کنید فقط. خب اون اجتماع امر نهی با اینجا فرق داره، اصلا اون فصل باب اجتماع امر نهی به ما نحن و فی ما هیچ دخل و ربطی ندارد. این مقام ما از باب تزاهمه، یکی از افراد تزاهمه، اون اجتماع امر نهی در مقام تشریعه. دقت بفرمایید، اون یه مقام معلوم، اون در مقام به قول شیخ سید خویی در مقام مبدعه، این در مقام چی هست آقا؟ منتها و امتصاله. اصلا کلن این بحث ما ترتب و مسئله زد همه اینا در اینجاست. البته ینش آمن المبدأ، یعنی چون، یعنی اون استحاله در مبدأ ینش آمن استحاله مقام منتها. چرا شارع نمیتونه امر به، چرا نمیشد شارع امر به مهم را فعلی بداند با وجود امر به اهم؟ چون نقض غرض خودش، چون تناقض در گفتار خودش لازم میاد دیگه، با اهم بودنش چی آقا نمیسازه، با فوری بودنش سازگاری ندارد، تناقض در تشریع لازم میاد. این تناقض به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه در مقام امتثال وقتی که شخص مکلف در مقام امتثال باید اون اهم رو بیاره، اون فوری رو بیاره، تمکن هم بر اتیان هر دو نداره. این تمکن و اتیان هر دو نداره، این مربوط به کدوم شأن است؟ آقا شأن امتثال دیگه. نداره، چون نداره لذا در نایه تشریع دیگه اون امر به مهم نمیتونه فعلی باشه. بله خب قد میکنم که این نکته‌ای که در اینجا این است که یکی این که قاعده قاعده اصولیه، بعضی گفتن قاعده فقهی اصلا مثل ترتب. چرا؟ چون غایت ما یلزم من حاضر قاعده که دارید این همه خودتون رو خسته میکنید، آخرش میخواید بگید که آقا فعل به مهم، فعل مهم عبادی صحیحه در فرض اسیان به اهم، به اهم. اینه میخواد بگید دیگه، یعنی میخواد بگید آقا یجوز و امتثال و امر المهم یشرع و یجوز و یصح و یجزی عند اسیان امر اهم. خود قاعده فقهی میشه نتیجه صحت اون ضد مهم عبادیش بر فرض اسیان امر چی آقا؟ اهم. خب این که دیگه اصولی نمیشد که، اصولی اون است که قاعدت ممحدد تحصیل الحجه، نه اینکه ینتهی الی حکم فرعی کلی. جواب این است که نه، این بر میگرده به تحصیل حجت. چرا؟ چون ما میخوام اون امر به مهم رو به اصطلاح از لاحجه بودن بیرون بیاریم، میخوام اون امر به مهم در یک فرضی حجته. ما در بحث قاعده ضد چه میگفتیم؟ میگفتیم امر به مهم فعلیت نداره، حجیت نداره الان بر وجوب این مهم، مگه نمیگفتیم؟ چرا؟ چون وجوبش مانع دارد، با این امتثال امر اهمه. اون مانع رو که ورداشتیم از سر راه حجیت امر به مهم، سار حاضر امر، یعنی امر مهم چی آقا؟ حجتن. ما در بحث زد میگفتیم امر بشه مختزی نهی از زده، و این نهی از زد مانع حجیت امر به مهم است بر وجوب مهم، نمیگفتیم این رو؟ الان میخوام بگیم اون نهی، نهی طبعی وجود نداره، مانع از سر راه حجیت امر به مهم چی آقا؟ ورداشته شده. ما با این کار تحصیل حجت کردیم، ما با این کار گفتیم آقا در فرض اسیان امر به اهم، توجه فرمودی؟ در اینجا در حقیقت این امر به مهم چی میشه آقا؟ فعلی میشه. با هزا حجتون ما اثبات میخوام بکنیم با این محاوله ترتب حجیت امر فعلی را بر وجوب این مهم، حجیت امر به مهم را و فعلیتش را بر این واجب مهم. وقتی که حجت شد اون وقت این امر یقتضی الاجزاء الصحه همه چی. اینو میخوام بگیم، ما میخوام بگیم اون استحاله و ملاک امتناعی که نمیشد دو تا امر با هم جمع بشن و فقط امر به اهم متعین است و امر به مهم دیگه اصلا حجیت ندارد، اون چیکار باقا برداریم. ولی که مانع برداشته شد دیگه، خب هیچ مزاحمی سر را ندارد امر به مهم که بخواد حجت باشد بر این وجوب و فعلیت پیدا بکند. التفات فرمودید برای فعلیت این امر به مهم ما مانعی چون نداریم، فسار هذا الامر حجتن به فعلیته علی المکلف بر این اتیان امر مهم. خب نتیجه میشه که بعد میگرده به قاعده اصولی. پس به این کیفیت ما تحصیل حجت کردیم، نتیجهش هم اون صحته. به عبارت ثالثه، صحت و اجزاء واجب مهم ما غرض بالاصاله، یعنی غرض غایی هست، اما اونی که اصولی محاوله میکند تحصیل حجت بر این صحت و اجزائه، که میخواد اون امری که مقتضی اجزا و صحت این فعل عبادی هست رو اون امر رو احیا بکنه، اون امر رو فعلی بکنه، اون امر رو از لاحجه بودن تبدیل به چی بکنه؟ حجت بکنه. ولی زمیشه اصولی. مطلب دیگه این است که قاعده زد در فرضی که ما قاعده ضد رو بپذیریم قبول بکنیم، اون وقت قاعده ترتب مجرا پیدا میکند، موطن پیدا میکند. به عبارت دیگر قاعده ترتب برای کسی مجرا دارد و ثمر دارد و جریان دارد که قاعده ضد را بپذیرد. اگر بگد امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست، اینجا میخواد به وسیله ترتب معاملهی بکند که این نهی از ضد خاص رو وردارد. اما اگر قائل به نهی نباشد، اصلا قاعده ضد رو قبول نداشته باشد، بگد امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، اصلا نیاز به معامله ترتب دارد اصلا؟ نه، این دیگه از اول خود فعلی بوده هست دیگه، تمام شده است. پس بنابراین دزاست که این قاعده ترتب برای کسی جریان دارد، در فرضی جریان دارد که ما قائل به قاعده ضد چی آقا بشیم. یعنی جریان قاعده ترتب در طول اذعان و قول به قاعده ضده. اگر کسی قاعده ضد رو قبول نداشته باشد، این مسئله ترتب سالبه به انتفاع موضوع است، هیچ موضوعیت ندارد، از دور مسائل اصولی خارجه. فلذا چون ما قاعده ضد رو قبول داریم، کما اینکه علیه ما فحول المحققین من اصولیه، به خاطر این قاعده ترتب هم اینجا میشه جز مسئله چی آقا؟ اصولی. میخوام که در فرضی که ما قاعده ضد رو قبول کردیم که مقتضی نهی از ضد عبادی هست، ضد خاص عبادی هست، میخوایم کاری بکنیم که با فرض قبول قاعده ضد، با فرض قول قاعده ضد، میخوام کاری بکنیم که علاوه فرض این که اون اهم رو اسیان کرده، مأمور به اسیان کرده، مأمور به فوری اهم رو اسیان کرده، در چنین جایی با قول به قاعده ضد بگیم که این صحیحه.
قاعده اهمیت مثال دیگری جز قاعده ضد نداره که ما بتونیم برای قاعده ترتب هم از اون استفاده کنیم، یه جایی داشته باشیم که اهمیت فرض بشود ولی جز قاعده ضد نباشد تا ترتب اون اهمیت جاری بشه.
هر جا که اهمیت باشد، توجه فرمودید، اونجا همه مصداق قاعده ضد هست، اگر چنانچه ضد باشد. بله، فرض اینه که در مقام امتثال با ضد باشن. ما در بحث قاعده ضد که میگم از عنوان ماهیتش پیداست، باید ضدیت هم چی آقا باشه، بقیه از دورم خارج میشن. ببینید آقا، دوران در فرض است که ضد باشن، توجه فرمودی؟ اهم و مهمی باشد که شما بتونه هر دوره بیاری، اون دیگه بحثی نداریم اونجا، اونجا اصلا نه داخل در ضد است نه در ترتب. پس ما بحث ضد داریم میگیم، ترتب هم در بحث ضده، در فرض است که امکان چیان هر دو با هم چی آقا نباشه، اجتماع نمیشد. خب حاصل کلام اینه که قاعده ترتب بر فرض قول به قاعده ضده، و الا نیازی نیست که ما به ترتب متوسل بشیم. ترتب هم نباشه، خودش این مأمور به مهم فعلی هست و مجزی هست و صحیح. پس این معلوم مشخص. خب مطلب دیگه این که ما در بحث در بدایع گفتیم که آقا قول به ترتب فرع بر عدم اقتضای امر به شیء نهی از ضده، گفتیم اونجا، اینم گفتیم، تصریح کردیم، گفتیم که قول به ترتب فرع بر چیه؟ عدم اقتضای امر به شیء نهی از ضده. چرا؟ چون اگر چنانچه او الان اقتضا داشته باشد، اصلا ترتب دیگه معنا پیدا نمی کند در همین حال. این معناش چی بود اون حرف؟ الان بخوام توضیح بدیم، اونه که اونجا گفتیم معنا و مفهومش اینه که یک اقتضایی که در قبل از ترتب بود، اون اقتضا الان نباید باشه. در ظرف ترتب اون اقتضا چی آقا؟ نباید باشه. پس اینو توجه بکنید، ما میگیم که آقا قاعده ترتب برابر عدم اقتضاء امر بشه نهی از ضده، درسته، اما در چه فرضی؟ در فرض اسیان اهم، مجرای قاعده ترتب. در چنین فرضی اینجا دیگه امر بشه مقتضی نهی از ضد چی آقا؟ نیست. چرا؟ چون اسیان اهم، اون اهم اسیان شده، نمیخوای بیاری، اون ملاکش که اجتماع ضد این باشد وجود ندارد. پس بنابراین امر به شیب اینجا در واقع ضدی وجود ندارد، سالب انتفاع موضوع میشد. پس ما صحیح است که بگیم آقا قاعده ترتب بر فرض چیه؟ عدم اقتضای امر به شیب نهی از ضده. چطور؟ چون در مجرا قاعده ترتب ضدی وجود ندارد. بله؟ در فاز اسیان دیگه، در فاز اسیان از باب سالبه به انتفاع موضوع است، اقتضا نداره. مقصود این عدم اقتضا از باب سالبه به انتفاع چی هست آقا؟ موضوعه. اقتضا یه موقع سالبه به انتفاع محموله که اینجا اقتضا ثابته در فرضی که ترتب نباشه، اما در فرض ترتب این اقتضا از باب این که موضوعش منتفی شد، خود اقتضا چی میشه؟ منتفی میشه. سالبه به انتفاع محمول اینه که در این حالی که دو تا ضد هستند و شما اراده داری این اقتضا نباشه. نه، اینجا نمیتونی بپذیریم، اینجا اقتضا حتما هست. سالبه به انتفاع محمول رو هرگز نمیپذیریم در قاعده زد، چون معنای سالب انتفاع معمول این است که امر به شی مختزی نهی از زد نباشه. سالب انتفاع معمول یعنی ازم گفتن. اما در معنای در بحث ترتب این سالبه سالبه به انتفاع چی هست آقا؟ موضوع هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.